سلام و درود بر شما. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری نیم ساعته من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در نشست شورای امنیت این سازمان در مورد نیازمندی تقویت تلاش های صلح در افغانستان تاکید کرده است. برنامه رنگ های زندگی هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید نشست پروسه کابل برای تامین صلح در این کشور یک فرصت تازه را به میان می آورد. معاون رئیس جمهور آمریکا در یک دیدار اعلان ناشده برای ملاقات با رهبران افغان و ساکر آمریکایی وارد افغانستان شد. اسامبله عمومی سازمان ملل متحد به مسوده قطعنامه رای موافق داد که تصمیم واشنگتن را در مورد به رسمیت شناختن شهر بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل رد می کند. نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان امیدوار است که نشست پروسه کابل در ماه فوریه سال 2018 میلادی برای تامین صلح در این کشور یک فرصت تازه را به میان می آورد. تادامیچی یاماموتو تاکید کرد این چانس را نباید از دست داد و سازمان ملل متحد در این زمینه هر گونه همکاری خواهد کرد. نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در سخنرانی اخیرش در شورای امنیت این سازمان بار دیگر از طالبان خواست تمایلشان را به گفتگوهای صلح مشخص ساخته مذاکرات را آغاز کنند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان دیدار با مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا استراتژی ایالات متحده را برای افغانستان و آسیای جنوبی یک فرصت برای تامین ثبات در این کشور و منطقه خواند. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا در یک دیدار اعلان ناشده برای ملاقات با رهبران افغان و ساکر آمریکایی وارد افغانستان شد و شب گذشته با محمد اشرف غنی ملاقات کرد. در یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته شده رهبران دو کشور به شمول مسائل مربوط به مبارزه با تروریسم روی مسائل مورد علاقه صحبت کردند. مایک پنس بعداً دوباره راهی بگرام شده در آنجا به ساکر آمریکایی سخنرانی کرد و با قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان و سایر قماندانان نظامی این کشور ملاقات کرد. معاون رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی در بگرام اظهارات رئیس جمهور دونالد ترامپ را درباره پاکستان تکرار کرد که به تروریستان و جنایتکاران در آنجا پناهگاه امن داده است. دیروز در اثر یک انفجار در شهرک جبرئیل در ناحیه 12 شهر هرات 3 تن کشته و 2 تن زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت هرات در یک اعلامیه گفته است علت این انفجار تا اکنون معلوم نیست، اما شاید این انفجار در نتیجه آتش گرفتن یک کپسول گاز بوده باشد یا احتمال دارد انفجار یک ماین جابجا شده در ریکشای باشد که در نزدیک این منطقه استاده بود. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید در بین کشته شدگان یک خانم نیز شامل است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و چین سه شنبه آینده اولین نشست سه جانبه را برگزار کنند. شکیب مستخنی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت این نشست به ابتکار چین برای بحث روی مسائل منطقوی برگزار می شود.
یک گفتمان سه جانبه است که در او قرار است همکاری های هر سه کشور در زمینه امنیت، مبارزه با چالش های مشترک و همچنان همکاری های منطقوی مورد بحث قرار بگیرد.
طرح نشست سه جانبه در ماه جون امسال در دیدار وزرای خارجه سه کشور در چین پیشنهاد شد. وزیر امور خارجه چین گفته است هدف نشست این است که مسائل مربوط به منافع مشترک پس از بررسی بحث شود. اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد با 128 رای موافق در برابر 9 رای مخالف به مسوده قطعنامه رای داد که تصمیم واشنگتن را در مورد به رسمیت شناختن شهر بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل رد می کند. رای دهی دیروز در اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد مخالفت شدید را علیه تصمیم رئیس جمهور آمریکا نشان می دهد. دونالد ترامپ هشدار داده بود کشورهایی که به این موافقتنامه رای موافق بدهند کمک های خارجی آمریکا به آنها قطع خواهد شد. یک طرح مشابهی در نشست روز دوشنبه گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد با آنکه 14 عضو این شورا با آن رای موافق دادند توسط آمریکا ویتو شد. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا ICRC میگوید شمار موارد مشکوک بیماری کولرا در کشور جنگ زده یمن به 1 میلیون تن رسیده است. اداره صلیب سرخ دیروز گفت شیوع این مرض ناشی از یک جنگ وحشتناک در این کشور بوده، بیش از 80% مردم یمن به کمبود غذا، مواد سوخت، آب آشامیدنی و مراقبت‌های صحی دچارند. گفته می‌شود در نتیجه این بیماری از ماه اپریل به این سو 2220 تن جانهایشان را از دست دادند. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد در نتیجه جنگ در یمن 8670 تن کشته شدند که اکثریت آنها افراد نظامیان غیر نظامیان. پارلمان یا مجلس دومای روسیه دیروز لایحه یک موافقت نامه را با سوریه تصویب کرد که بر اساس آن موعد کرایه پایگاه هوایی تارتوس برای 49 سال دیگر تمدید می شود. این لایحه 10 روز پس از اظهارات ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مورد خروج بخش عمده نظامیان این کشور از سوریه تصویب شد. ولادیمیر پوتین همزمان وعده داد که به حضور نیروهای نظامی روسیه در سوریه ادامه می دهد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری نیم ساعته خواهید شنید. نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید نشست پروسه کابل یک فرصت خوب برای صلح در این کشور فراهم میکند. شماری از اعضای جمعیت اسلامی در دیدار با رئیس جمهور افغانستان حمایتشان را در از بین بردن جزیره های قدرت در این کشور اعلان کردند. مسئولان مکاتب افغان ترک میگویند این مؤسسه آموزشی مستقل است و با کدام کشور ارتباط ندارد.
ادعایی که گویا دفتر مرکزی از این مؤسسه در ترکیه هست، اونجا مسعود شده و شعبی از این در افغانستان مسعود شده، یک ادعای هست که فاقد اسناد ثابته.
اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد به مسوده قطعنامه در مورد به رسمیت شناختن شهر بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل رای مخالف داد. در برنامه رنگ‌های زندگی هم می‌شنوید.
اکثر وطندارا یا تفلکایی که در افغانستان هستن با استفاده از شیر گاو و مواشی یک نوع نفخ و باد و یک حالت تسوی هاضمه در سیستم هاضمه‌شان واقع میشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید نشست پروسه کابل در چند هفته آینده یک فرصت تازه را برای صلح در این کشور فراهم خواهد کرد. تادامیچی یاماماتو دیروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد نیازمندی تقویت تلاش‌های صلح در افغانستان تاکید کرده است و همچنان از ایجاد اجماع منطقوی ستایش کرد. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد.
نماینده منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید امیدوار است که نشست پروسه کابل در ماه فوریه سال 2018 میلادی برای تامین صلح در این کشور یک فرصت تازه ای را به میان آورد. تادامیچی یاماماتو تاکید کرد که این شانس را نباید از دست داد و افزود سازمان ملل متحد در این زمینه هر گونه همکاری خواهد کرد.
We see the need
ما با تمرکز تلاش های صلح نیاز می بینیم. ملل متحد از مطرح کردن این موضوع گرفته تا استفاده دفاتر آن برای میانجیگری به هر کاری که از توان ما برایت حاضر است. نماینده منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان در ادامه سخنرانی خود در شورای امنیت یک بار دیگر از طالبان خواست که تمایلشان را به گفتگوهای صلح برای حل سیاسی معضله افغانستان مشخص ساخته مذاکرات را آغاز کنند. تادامیچی یا ماماتو ابراز امیدواری کرد که حکومت افغانستان هم در نشست پروسه کابل دیدگاه استراتژیک خود در ارتباط با صلح با جنگجویان مخالف را ارائه کرده و خواستار کمک های بین المللی در این زمینه خواهد شد. آقای ماموتو از تماس ها و مشوره های روزافزون منطقه در ارتباط با صلح افغانستان استقبال کرده و افزود در حال حاضر همه کشورها اهمیت صلح در افغانستان را درک کردند، اما او خاطر نشان ساخت که در این زمینه هر گونه اجماع منطقه‌ای باید بر یک پالیسی واضح استوار باشد، زیرا به گفته وی در نشست پروسه صلح طرح حکومت افغانستان خیلی مهم شمرده می شود. نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان اضافه کرد حکومت این کشور و متحدین آن باید روی این موضوع تمرکز کنند که تشدد و خشونت در این کشور کاهش یابد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید شماری از اعضای حزب جمعیت اسلامی در دیدار با رئیس جمهور حمایتشان را از حکومت در از بین بردن به گفته آنها جزیره های قدرت اعلان کردند. این در حال است که حزب جمعیت اسلامی افغانستان پس از این که رئیس جمهور استعفای عطا محمد نور را از سمتش به حیث والی بلخ پذیرفت، شرایط خود را به حکومت ارائه کرد. اما ریاست جمهوری افغانستان دیروز گفت اعضای شورای انسجام حزب جمعیت اسلامی تقرر، تغییر، تبدیل و تقاعد کارمندان دولت را یک اصل عادی می داند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد.
ریاست جمهوری افغانستان می گوید شورای انسجام حزب جمعیت اسلامی در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی تقاضا کرد که جزیره های قدرت را مهار کند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان روز دوشنبه اعلان کرد که عطا محمد نور والی بلخ از وظیفه‌اش استعفا داده و رئیس جمهور افغانستان استعفای او را پذیرفته است. پس از آن حزب جمعیت اسلامی که آقای نور رئیس اجرایی آن است گفت منظوری استعفای عطا محمد نور فیصله یک جانبه بوده و این حزب تصمیم برکناری آقای نور را زمانی قبول می کند که رئیس جمهور شرایط حزب جمعیت را بپذیرد. نجیب آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت اعضای شورای انسجام حزب جمعیت اسلامی افغانستان در ملاقات دیروزشان با رئیس جمهور حمایت خود را از فیصله حکومت در ارتباط با از بین بردن جزیره های قدرت اعلان کردند. اعضای شورای انسجام حزب جمعیت اسلامی افغانستان گفتند بر اساس قانون کشور تقرر، تبدیلی و تقاعد یک اصل مهم به شمار می رود و آنها از این اصل پشتیبانی می کنند. آنها به ملت و دولت افغانستان تعهد کردند جزیره های قدرت باید در داخل و خارج از حکومت وجود نداشته باشند. رئیس جمهور هر فیصله ای را برای ثبات و بقای افغانستان انجام می دهد و از هر حکم وی که در روشنی قانون اساسی و دیگر قوانین نافذه کشور باشد آنها حمایت می کنند. دفتر ریاست جمهوری در یک خبرنامه جزئیات این دیدار را به نشر رساند. خبرنامه ارگ بدون این که روی معضله جاری بین حزب جمعیت و حکومت اشاره کند گفت سید اکرام الدین، قاضی راز محمد دلیلی، پانوال رحیم بیگ یعقوبی و غلام فاروق مجرو به نمایندگی از دیگر اعضای شورای انسجام حزب جمعیت اسلامی سخنرانی کردند و گفتند که در مسائل مهم باید همه در کنار هم برای تحکیم نظام کار کنن. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری، رئیس جمهور غنی خطاب به اعضای شورای انسجام حزب جمعیت اسلامی گفت افغانستان بی‌ثباتی و عدم موجودیت نظام را تجربه کرده که هیچ گاهی به منفعت کشور نبوده است. رئیس جمهور اشرف غنی افزود در بخش آوردن اصلاحات همه افغانان به اجماع رسیدند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 104.5.
اینک ژکفر احمدی باستاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
روزنامه ده هندو چاپ هند مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است. هند تصمیم دارد تا برای نیروهای افغان از دیگر کشورها تیاره بخرد. در آغاز مطلب آمده است در یک تلاش برای ارتقای ظرفیت‌های هوایی افغانستان، هند در مورد خریداری چندین طیاره دست دوم نوع می-35 ساخت روسیه برای نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان غور می‌کند. به نوشته روزنامه این اقدام نشان دهنده همکاری نزدیک میان دهلی جدید و مسکو در مورد افغانستان است. نویسنده مطلب نوشته است این را مقام‌های هندی و افغان در صحبت با ده هندو تایید کردند. به نوشته روزنامه این اقدام پس از تقاضای حکومت رئیس جمهور غنی از هند و چندین دیدار مقام‌های هندی از مسکو صورت می‌گیرد. محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در جریان دیدار ماه اکتبرش از دهلی نو خواهان کمک هند در زمینه تقویت نیروهای هوایی افغانستان شده بود. روزنامه به نقل از یک دیپلمات می نویسد که انتظار می رود یک تیم وزارت دفاع هند برای بحث در این مورد به یک کشور اروپای شرقی احتمالاً سربیا یا اوکراین مسافرت کند. در ادامه به نقل از این دیپلمات که نامش افشا نشده آمده است که قرار است یک هیئت امور دفاعی افغانستان نیز برای ادامه بحث ها در این مورد به زودی وارد دهلی شود. و روزنامه گاردین چاپ بریتانیا به وضعیت پناهجویان افغان نظری افگنده است. روزنامه با شماری از این پناهجویان در یک کمپ سویدن گفتگو کرده و به نقل از مصطفی یکی از آنها نوشته است که در افغانستان جانش در معرض خطر بود و به همین دلیل این کشور را ترک کرد. مصطفی 17 ساله به گاردین گفته است اگر دوباره به افغانستان فرستاده شود جانش بیشتر با خطر مواجه خواهد شد و طالبان از او خواهند پرسید که چرا به اروپا رفت. به نوشته روزنامه در سال 2015 35,000 پسر خردسال بی سرپرست از چندین کشور وارد سویدن شدند. اما روزنامه می نویسد که حالا سویدن پالیسی خود را تغییر داده و امکان دارد که مصطفی از سویدن دوباره به افغانستان فرستاده شود. گاردین نوشته است تنها سویدن پناهجویان افغان را اخراج نمی کند. بریتانیا، نروژ، هلند، کرواسیا، مقدونیا، سربیا، فرانسه و جرمنی نیز پناهجویان افغان را یا به زور اخراج می کنند و یا برایشان پول می دهند تا به رضایت خود به افغانستان بازگردند. در ادامه می خوانیم که به طور مشخص ایران و پاکستان نیز شمار زیادی از مهاجران افغان را جبراً اخراج کردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است کشورهای اروپایی با سرعت درخواستهای پناهندگی تعداد زیادی از پناهجویان را رد می کنند و به افغانستان می فرستند و بنابراین به این خاطر نگران است. به نوشته روزنامه این کمیشنری گفته است اگر کشورهای امن پناهجویان را همچنان رد کنند این اقدام به مثابه انداختن آنها به کام مرگ است.
مسئولان مکاتب افغان ترک می گویند این مؤسسه آموزشی مستقل است و با کدام کشور ارتباط ندارد. احمد فواد حیدری معاون آقان مکاتب افغان ترک روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل تأکید کرد که حکومت افغانستان از یک سال بدین سو در تلاش است تا به خواست حکومت ترکیه فعالیت این مؤسسه مستقل آموزشی را متوقف سازد. اما وزارت معارف افغانستان میگوید خواستار جدی انتقال مدیریت مکاتب افغان ترک از حکومت ترکیه شده است و گفتگوها در این زمینه ادامه دارد. جزئیات بیشتر را در این مورد نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
مسئولان مکتب افغان ترک می گویند این مؤسسه آموزشی به کدام مؤسسه بیرونی یا کشور ارتباط ندارد و به حیث یک بنیاد آموزشی به گونه قانونی در افغانستان فعالیت می کند. احمد فواد حیدری معاون این مؤسسه آموزشی روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل این ادعا را که گویا دفتر مرکزی مکتب افغان ترک در ترکیه فعالیت داشته است و اکنون متوقف شده است را بی بنیاد خواند.
ادعایی که گویا دفتر مرکزی از این مؤسسه در ترکیه هست اونجا مسدود شده و شعبی از این در افغانستان مسدود شده یک ادعای هست که فاقد اسناد ثابته. این مؤسسه هیچ وقت در ترکیه دفتر مرکزی نداشته و هیچ گونه ارتباط سازمانی با هیچ یک از نهادهای موجود در ترکیه ندارم.
حیدری میگوید سنگ تهداب این مکتب در افغانستان گذاشته شده و دفتر مرکزی آن نیز در این کشور فعالیت دارد. به گفته مسئولان مؤسسه آموزشی افغان ترک، ربط دادن این مکتب به کشورهای بیرونی، بازداشت استادان آن و تلاش برای وضع محدودیت در برابر فعالیت‌های این مکتب‌ها جفای بزرگ و بی‌انصافی در حق کودکان است که در این مکتب‌ها مصروف فراگیری تعلیم هستند. این در حالی است که 4 تن از استادان مکتب افغان ترک هنگامی که صبح روز سه‌شنبه هفته یا گذشته در مسیر مکتب بچگانه افغان ترک در حال حرکت بودند، از سوی منصوبین ریاست عمومی امنیت ملی بازداشت شدند. و شام همان روز کارمندان این ریاست مکتب دخترانه افغان ترک را در تایمنی شهر کابل نیز مورد تلاشی قرار دادند. هرچند تاکنون روشن نیست که ریاست عمومی امنیت ملی چرا استادان مکتب افغان ترک را بازداشت کرد، اما گفته می شود که این افراد به پیشنهاد ترکیه از سوی این ریاست در افغانستان بازداشت شده بودند که پس از چند روز دوباره از بند رها شدند. اما مسئولان مکتب افغان ترک در افغانستان می گویند هنوز هم یکی از استادان آنها به نام یولماز ایتن با خانواده‌اش نظر بند است. در حال حاضر 14 مکتب و 13 مرکز آموزشی افغان ترک در افغانستان فعالیت دارد که حدود 165 استاد ترکی و 400 استاد افغان در این مکتب‌ها مصروف تدریس برای 8000 شاگرد هستند. در همین حال وزارت معارف هرچند درباره مستقل بودن مکتب‌های افغان ترک در افغانستان چیزی نمی‌گوید، اما تاکید می‌کند که این وزارت از حکومت ترکیه خواسته است تا مسئولیت مدیریت این مکتب‌ها را به افغانستان بگذارد. کبیر حقمل مسئول نشرات این وزارت در این باره به رادیو آزادی می‌گوید:
مدیریت انتقال موضوع تر بحث لاندې ده.
بسها روی چگونگی واگذاری مدیریت مکتب‌های افغان ترک به این وزارت ادامه دارد. این یک خواست جدی ما از حکومت ترکیه است. رهبری نظام کمیسیونی را در همین مورد ایجاد کرده و هرگاه کمیسیون و رهبری نظام در این باره فیصله کنند، در روشنی آن ما اقدام خواهیم کرد. حقمل به خانواده های شاگردان مکتب های افغان ترک در افغانستان اطمینان می دهد که با فیصله حکومت در پیوند به چگونگی رهبری این مکتب ها روند تعلیمی و کیفیت آموزشی آن پا بر جا خواهد بود و می گوید حکومت به چنان اقدام دست نخواهد زد که به نظام آموزشی این کشور تأثیر بر جای گذارد.
7 انتقال کننده با استفاده است
میدهشت گرنی
مجلس به دولت هشدار میده
ایوان سندن
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم لازم نداره.
My grandmother Ruth Sheila
Lee
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر میرسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می‌گذارند.
اسامبله عمومی سازمان ملل متحد در یک نشست اضطراری به مسوده یک قطعنامه در مورد به رسمیت شناختن شهر بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل رای مخالف داد. افغانستان و برخی کشورهای متحده آمریکا به این قطعنامه رای موافق دادند که تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ را درباره بیت المقدس رد می‌کند. فلسطین از این تصمیم اسامبله عمومی سازمان ملل متحد ابراز خرسندی نموده، اما اسرائیل ابراز خشم کرده است. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد:
اسامبله عمومی سازمان ملل متحد با 128 در برابر 9 رای به مسوده قطعنامه رای موافق داد که تصمیم واشنگتن درباره به رسمیت شناختن بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل رد میکند. مصر که این قطعنامه را مسوده کرده بود از مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواست تا به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل را از سوی آمریکا رد کند. به این قطعنامه شمار زیاد از متحدین امریکا به شمول فرانسه، بریتانیا، جرمنی و ژاپن رای مثبت دادند. رای روسیه هم مثبت بود. اما 35 کشور به شمول استرالیا، کانادا، مکزیکو و فیلیپین رای ممتنع دادند. نیکی هیلی سفیر امریکا در سازمان ملل متحد پیش از رای دهی در این نشست گفت ایالات متحده آن کشورهایی را به خاطر می‌سپارد که خلاف اراده آمریکا رای بدن. آمریکا سفارت خود به بیت المقدس را انتقال می‌دهد. مردم آمریکا این را از ما می‌خواهد و این کار درست است. هیچ گونه رای در این تصمیم تغییر آورده نمی‌تواند. اما این رای درباره سازمان ملل متحد و آن کشورهایی که در این سازمان با ما احترام نگذاشته نظر آمریکایی‌ها را تغییر داده و رای آنها به خاطر سپرده خواهد شد. رای دی دیروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک مخالفت شدیدی را علیه تصمیم رئیس جمهور آمریکا نشان می‌دهد. دونالد ترامپ اجدار داده بود کشورهایی که به این موافقتنامه رای بدهد کمک‌های خارجی به آن قطع می‌شوند. محمود عباس رئیس اداره فلسطین این رایگیری را پیروزی به فلسطین خوانده است. اما صدر اعظم اسرائیل این فیصله مجمع عمومی سازمان ملل متحد را رد کرد و از رئیس جمهور دونالد ترامپ به خاطر موقف صریحش ابراز امتنان نمود. پیش از رای دی، نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد گفت کشورش هرگز از بیت المقدس بیرون نمی شود. دانی دانان در این نشست گفت قطعنامه اسامبلی عمومی هرگز ما را از بیت المقدس خارج نخواهد ساخت. اما مسوده مشابه در نشست روز دوشنبه گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی آمریکا ویتو شد، با آنکه متبقی 14 عضو شورای امنیت با آن رای موافق دادند. رادیو آزادی.
حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان امیدوار است که نشست پروسه کابل یک فرصت تازه را برای تأمین صلح در این کشور به میان بیاورد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان دیدار با مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا استراتژی ایالات متحده را برای افغانستان و آسیای جنوبی یک فرصت برای تأمین ثبات در این کشور و منطقه خواند. دیروز یک انفجار شهرک جبرئیل را در ناحیه 12 شهر هرات تکان داد. قرار است وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و چین سه‌شنبه آینده اولین نشست سه‌جانبه را برگزار کنند. اسامبله عمومی سازمان ملل متحد با 128 رای موافق در برابر 9 رای مخالف به مسوده قطعنامه رای داد که تصمیم واشنگتن را در مورد به رسمیت شناختن شهر بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل رد می‌کند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا ICRC می‌گوید شماری از موارد مشکوک بیماری کولرا در کشور جنگ زده یمن به 1,000,000 تن می‌رسد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به برنامه رنگهای زندگی که آن را با هم می شنویم.
رنگهای زندگی.
اسم عبدالله فیضی است، یکی از مسئولین کمپانی شیر سویای سوهلتی.
در رابطه به ایجاد انگیزه ای فابریکه برای ما بگوییم.
یکی از انگیزه های مهم از او موضوع تولید مواد با کیفیت لبنی در افغانستان. وطندارای ما و هموطنان ما از عدم موجودیت مواد غذایی با کیفیت رنج بردن و به این اساس ما خواستیم که یکی از تولیدات لبنی با کیفیت عالی را برای هموطنان خود عرضه کنیم.
هدف از ایجاد از این فابریکه چی بود؟
از جایی که خود شیر سویا در افغانستان یک تولید جدید است، اکثر وطندارا یا طفلکایی که در افغانستان هستند با استفاده از شیر گاو مواشی یک نوع نفخ و باد و یک حالت تسوی هاضمه در سیستم هاضمهشان واقع میشه، از اشتهایشان میمانند، نان خوردن نمیتانند. همین یک حالتی است که یکی به نام لکتوز انتولرنس یا عدم تحمل در مقابل قند لکتوز به وجود میاد و شیر ما که است لکتوز فریز، لکتوز نداره، این رقم این نوع مشکل برای همچون استفاده کننده ها ایجاد نمی کنه. و از جمله غذاهای بسیار مفید و مؤثر و مغذی است.
خود سویا را از کجا میکنین؟
سویا بینه که ما اینجا پروسس میکنیم، این از خود افغانستان خریداری میکنیم، از دهقان خود خریداری میکنیم و بهتری سویا بین ما نظر به سویا بین دیگه دنیایی است که سویا بین ما ارگانیک است یا بگویم طبیعی است. دیگه با یه اساس سیابی نده داخل کشور از دیاقین خود ما خریداری میکنیم. این هم یک از جمله موارد بسیار مفیدی است که سایکل اقتصادی در داخل کشور یک سایکل داره.
شما تنها تولیداتان شیر است یا قیماق و پنیر یا میباشه؟
برای فعلا ما فقط شیر سویابین تولید میکنیم با چهار طعم است، با طعم ساده است، با طعم کیله است، با طعم توت زمینی است و با طعم چاکلیت یا کاکائو است. و ما با پلان داریم که یک چیز به نام توفو یا پنیر خود شیر سویابین هم در پلان داریم که انشالله بعد از تکمیل نمودن پروسه اول و پروسه بعدی هم زودتر خواهد رفتیم.
چقدر وقت است که این فابریکه را ایجاد کردید؟
زمانی که سنگ تهداب از این فابریکه گذاشته شده تقریبا در حدود 2 سال میگذره. تولید ما که عملا تولید شروع کردیم تقریبا در حدود 2 ماه میشه.
در اخیر میخوایم پیامتان را بشنوا.
میخوام به تمام سرمایه‌دارای محترم ازشان تقاضا میکنم که آنها بیاین در داخل افغانستان سرمایه گذاری کنند و در رشد اقتصاد کشور خود باید سهیم باشیم و همین جوانایی که بیکار هستند آنها هم صاحب کار کنند تا امور سالت و مسئولیت خود در مقابل وطن خود رفع کرده باشیم.
تشکر.
بسیار تشکر از شما.
این مجله خبری رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. در یک ساعت دیگر همکارم سالی محمد سالی را همراهی کنید. سالی سب